همسایگان که در محل سکونتمان هستند. یزدان شروع هستی.
خیلی ممنون آقای قزلو.
خیلی لطف کردید.
همسایه های خوب اونهایی هستن که به همدیگه احترام بذارن، حتی با همدیگه رفت و آمد و معاشرت داشته باشن، از مشکلات و حتی توانمندی ها و موفقیت های همدیگه آگاهی داشته باشن، توی مسائل مختلف خانوادگی به همدیگه کمک بکنن، مردم آزاری نکنه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. بهارتون طلایی.
زنده باشید خانم چراغی عزیز.
همسایه خوب مشکل گشاست، اگر پاک داریم خدا با ماست. سلام بر همسایه ها که قدردان افرادند، در زندگی پاک خدا را بیادند. همسایه خوب از بدی ها بدورند، به دنبال معرفت و حقیقت و نورند. همسایه خوب نشود فراموش، حرفای خوبش داریم به گوش. خیرخواه و دعاگویش باشیم آنگونه که خدا خواست. سلامات از اهواز.
خیلی ممنونیم.
بله، باز هم ممنون از محبتتون و تماساتون.
بله، میگم که ماه مبارک رمضانه و خیلی از ماها پیش خودمون حاسبو، قبلا تو حاسبو رو داریم و محاسبه میکنیم اعمال و رفتارمون رو، و برخی از ماها چوب خطمون حسابی پیش خدا پر شده.
بله،
با هر غیبت، قضاوت، حسادت و تنگ نظری ریسمان ارتباطمون با خدا رو باریک کردیم.
بله، و امان از وقتی که مرز باریک حق و ناس رد بشه و کار به جایی برسه که ریسمان ارتباطمون با خدا گسسته بشه.
خدا نکنه.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنی.
به نظرم اینه همهش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم بودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
برای اغلب ما پیش اومده که درگیر کار اداری بشیم و در حالی که با مرخصی ساعتی و کلی برنامه‌ریزی به امید حل مشکل راهی اداره شدیم، اما کارمون اونطوری که باید و شاید پیش نمیره، چون بعضی از کارمندا یا سر کارشون نیستن یا اگر هم هستن با جدیت و تعهد پای کار نیستن. اینه که گاهی خواسته یا ناخواسته معطل میشیم، اونم برای کمکاری بقیه. راستی برای شما پیش اومده کارتون گیر کمکاری بقیه باشه؟ تا حالا پیش اومده توی اداره کمکاری کنی؟
خب پیش میاد. این که آدم بخواد مثلا از ریشه در بیاره بگه نه الا و لابد اتفاق نمیفته، قطعا اینجوری نیست، ولی خب باید مراقب باشیم که تغافل نکنیم، خدایی نکرده از این فرصتی که در اختیار ماست در فضای کار فقط برای کار استفاده کنیم.
چقدر حواستون به این هست که تو محیط کار کمکاری نکنید، به اندازه پولی که میگیرید کار کنید.
بیشتر کار کردم، کمتر کار نکردم. اینجوری وجدان خودم راحت تره.
خیلی وقتا خودمونم متوجه نیستیم که کم کاریم، مثلا چون از حقوقمون رضایت نداریم یا جایگاه شغلیمون جایگاه شغلی باب دلمون نیست، به خودمون حق میدیم که با سرعت کمتر و معطلی بیشتری کار ارباب رجوع رو انجام بدیم. اما همین کنکاری ما و معطلی مردم یعنی زیر پا گذاشتن حق و ناس.
خدا میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شره. هر کی ذره نیکی کنه جواب اون نیکیشو میبینه، هر کی هم ذره بدی کنه بدیشو میبینه.
گاهی بی این که متوجه باشیم زندگی و کارمون گره میفته. زندگی و کارمون گره میفته چون ما ناخواسته و با کمکاری گره کار بقیه شدیم. این یعنی هم حق و ناس رو پایمال کردیم، همین که روزی حلالمون رو شبهه دار کرد. اطرافتون میشناسید همکارای رو، کسایی رو که کمکاری میکنن در محیط کار؟
آره دیدم، سر کار تو اداره دیدم، نه اداره خودمون، ادارات دیگه هم که رفتم دیدم. در قبال حقوق کارمندی و اون ساعت کاری که باید کار کنن، به نظر من چیزی که من دیدم، نه به ارباب رجوع میرسن نه کارشون رو به درستی انجام میدن. به نظرم جالب نیست اینجوری.
اینهایی که تو محیط کار اداری کارهای شخصی انجام میدن یا نه کم کاری میکنن، کارهایی که هست انجام نمیدن، ارباب رجوع رو معطل میذارن و واگذار میکنن به روز دیگه، چقدر اینها حق الناس رو ضایع میکنن؟
قطعا ضایع کردن حق الناس و در واقع بیت المال هم هست، یعنی هم شما حق الناس رو داری ضایع میکنید که اون شخصی که مراجعه کننده است میاد و به نتیجه نمیرسه، و همین که شما بیت المال رو دارید ضایع میکنید، از دو جهت دارید گناه میکنید، معصیت میکنید. لذا به نظر من وقتی که صبح از خونه میام بیرون، بعد خودمون رو آماده کنیم که مثلا من امروز تا ساعت 2:30 مثلا ظهر وقتم مال اداره است، مال مردم هست، باید در اختیار سازمان حالا مورد نظرم باشم، در اختیار مردم و مراجعین کننده ها باشم که کار اونها درست انجام بشه، من هم انشالله بتونم اون درآمدی که دارم رو پاک و طاهر سر سفره ببرم و درست در کنار خانواده از برکاتش هم استفاده کنم.
اگه آرامش و موفقیت در کار میخوایم، اگه انرژی و حال خوب میخوایم، به قول کارشناس مذهبی برنامه دکتر سالارزایی، حواسمون به اون چه که انجام میدیم یا نمیدیم باشه، حواسمون به مرز باریک حق و ناس در کارهامون باشه.
ما اگر برگردیم و واکاوی بکنیم در رفتارمون و معاشرتمون با دیگران، در بحث اخلاق حرفه‌ای یعنی اخلاق شغلی و کاری جستجو بکنیم، ببینیم کجا کم گذاشتیم که الان طبیعت و قانون خلقتی که خداوند متعال در این عالم قرار داره داره از ما تقاص میگیره. من خودم عزیزان در زندگی شخصی خودم مواردی رو اینجوری درک کردم، دیدم اگر موارد اندکی گاهی من میتونستم یه کاری رو به موقع و خوب و مطلوب و سریع برای کسی انجام بدم، حالا بنا به توجیهات مختلف نتونستم اونجوری که باید و شاید کارایی داشته باشم، خود من متوجه شدم که کار خود من هم در جای دیگری و به دست دیگری همجوری گره خورده. البته عکسش رو هم تجربه کردم، کار عزیزانمون رو که به من ارجاع شده با دلسوزی انجام دادم و خدا خودش گواهی میده که بارها دیدم کار من هم در جاهای مختلف، ادارات و یا سازمانهای مختلفی که بوده، در اسرع وقت و با سهولت الحمدلله انجام شده که من چقدر شاکر بودم. یعنی در واقع اگر با دلسوزی و با کارآمدی گره کاری دیگران رو بگشایید و باز کنید و اونها رو خوشنود بکنید، حتما این خوشنودی و رضایتمندی باعث میشه که کار شما هم در جامعه در اسرع وقت و به راحتی انجام بشه و این موج خوشنودی زندگی شما رو هم فرا بگیره. بنابراین سعی کنیم که هرگز کمکاری نکنیم، که به قول شاعر میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها رو صدا. یعنی حتما اگر کمکاری کردیم، پژواکش و عکس العملش و بازتابش به صورت منفی میاد و گره هایی در زندگی ما هم ایجاد میکنه، تا یه تکون بخوریم بدونیم که ما کجا کم گذاشتیم و کجا کوتاهی کردیم و الان نسبت به ما کوتاهی میشه.
مرز باریکی بین حق و ناس و پایمال کردن حق و ناس. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوگ ما آیت نداها را صدا.
بله چقدر خوبه که آدم وقتی شب سرش رو روی بالش میذاره خیالش راحت باشه، آرامش داشته باشه و از اینکه حق کسی رو پایمال نکرده پیش خدای خودش رو سفید باشه. انشالله که همه ما به این توفیق دست پیدا بکنیم. خیلی ممنون که همراه ماه ما هستید. 40 دقیقه از ساعت 20 گذشته. من برای آخرین بار مسابقات رو خدمت شما عنوان میکنم، چون فرصت شما هم کم کم رو به اتمام هست. در بخش تلفنی قرار شد برای ما بگید چقدر و چطور حق همسایگی رعایت میکنید و برامون بگید که بهترین همسایه‌ای که تا حالا داشتید کی بوده و چرا فکر میکنید ایشون بهترین بودن. و در بخش مسابقات پیامکی و تلفنی ما در فضای مجازی هم یک سوال مشترک داریم که می‌فرمایید در کدام آیه از جزء 18 قرآن کریم درباره اندازه پوشش زنان و محارمشان صحبت به میان آمده. لطف می‌کنید به 3102 پیامک میدید پاسخ درست رو و یا در فضای ما در صفحه ما که رادیو سلامت نامش هست در فضای مجازی پاسخ رو ارسال میکنید. خیلی ممنونیم. بریم سراغ خانم اصلی و گزارششون رو با هم بشنویم.
خب شنوندگان عزیز و محترم، انشالله که حالتون خوب باشه تا این لحظه از برنامه رو گوش کرده باشید و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در یکی از محله های قدیمی بودم، کوچه پس کوچه هایی که خیلی باریک هستن و به هر حال همسایه ها هم همچنان قدیمی هستن. دیدم یه آقای افطار هم هست، یه ظرف آش خیلی خوش رنگ و رو دستشون رو دارم میبرم برای همسایه. سلام میکنم به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خوب هستین؟
ممنونم، متشکرم.
دم افطار و این آش خوش آب و رنگ. خب همیشه همین کارو میکنین؟ یعنی اهالی محل همینه اصلا رسم اینجاست؟ توضیح بدیم ببینیم این قضیه این آش چیه.
معمولا تو ماه مبارک رمضان مردم این کار حسنه رو انجام میدن و به لحاظ اینکه افطاری دادن ثواب خیلی خوبی داره، معمولا بعضی خانواده ها تو خونه شون یا حلوا میپزن یا آش میپزن یا سوپی میپزن و سعی میکنن به همسایه‌هایی که حداقل 2-3 تا خونه این ور اونورشون رو حتما پذیرایی بکنن و به افطار بهشون برسونن غذا رو.
خب پس فکر کنم شب‌های دیگه هم شما دریافت کننده این افطاری‌ها هستین.
بله بوده، شب‌هایی که برای ما هم آوردن و ما استفاده کردیم و براشون دعای خیر کردیم.
بله. خب با توجه به اینکه حالا محله شما هنوز قدیمیه و بافت محله خیلی تغییر نکرده، این رسم و رسومات قدیمی همچنان پابرجا هست؟
بله، کلن محله شمیرانات یه همچی رسم و رسوماتی رو دارن. گفتم به خاطر شرایط محیطی که داره و مردمش کشاورز و باغبان و دامدار بودن، به هر حال این سنت حسنه رو به اصطلاح پایه‌گذاری میکردن و برای به اصطلاح مردم یه چیزی رو در نظر میگرفتن در قالب نظری یا پخت غذای نظری و اینو میبردن میدادن به افراد.
چقدر از احوال همسایه هاتون آگاه هست؟ میدونید که الان در این شرایطی که حالا به هر حال بیماری کرونا اومده، این اتفاقات افتاده، در چه شرایطی هستن؟ چه جور حال و اوضاعشون چطوره؟
بله، الان که مساجد به خاطر همین داستان کرونا خیلی فعال نیست. منتها روالی که ما تو محله، چون اونجا محله کوچیکی هستش، اکثر مردم و خصوص بومیا تو نماز جماعت شرکت میکنن و اگر کسی حضور نداشته باشه در یک شب خاصی، جوی حالش میشن به خصوص امام جماعت و اون معتمدینی که هستن، حتما سراغشون رو میگیرن. اگر خدا نکرده بیمار باشه یا مشکلی داشته باشه، حتما گروهی میرن و بهش کمک میکنن یا عیادتش میکنن.
خود شما چقدر از حال و روز همسایه هاتون با خبر هستین این روزا؟
بله بله، خودم هم در قالب بقیه مردم که کمک میکنیم بهشون، یا مثلا تو اجاره خونه مشکلی داشته باشن، من خودم با دیگران کمکشون میکنیم و مشکلشون تا اینجا که بتونیم حل میکنیم.
چطور میتونیم حق همسایگیمون رو هم به جا بیاریم؟
به هر حال وظیفه انسانیه که آدم به همسایش کمک بکنه، چون ممکنه نزدیکترین کسی که تو موارد خاص آدم به ذهنش برسه هم همسایه کناریشه، همسایه بالا سریشه، که میتونن در مواقع مختلف کمک کنن به هم دیگه. بخواد جامعهمون خیلی تغییر کرده نسبت به قدیم. حتی جایی هستن که شاید توی واحد آپارتمان مثلا 5 واحدی 10 واحدی 2-3 سال زندگی میکنن، اصلا افراد هم دیگر نمیشناسن حتی به اسم.
بله، خب انشالله که بتونیم حق همسایگی رو به جا بیاریم و از حال و روز همسایه هامون بیشتر آگاه باشیم. شنوندگان عزیز، متشکرم که همراه ما بودید در برنامه ماه ما.
شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان بدن، تا طبیبش به سراری مدوایی بکن، تا طبیبش به سراری مدوایی بکن. ما شبی دست براری مدعایی بکنی، ما شبی دست براری مدعایی بکنی. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را که صفایی بکنید، بازشارید خدا را، بازشارید خدا را که صفایی بکنید. تا شبی دست براریم و دعایی بکنید، تا شبی دست براریم و دعایی بکنید. همه هجران تو را چاره ز جایی بکنید، همه هجران تو را چاره ز جایی بکنید.
در اسلام خیلی به حق همسایه توصیه شده، احترام همسایه واجبه، همسایه باید نسبت به همسایه مهربون باشه، حق همسایه داری رو رعایت کنه. یه همسایه اینجا ما داریم طبقه پایین خودمونه، خیلی همسایه خوبیه، چون گفتین یه همسایه معرفی کنین. ما یه وقتای نوه‌مون میاد اینجا، میدوه، بچه هست، نمیتونیم بگیم که ندو، از پایین نمیان بالا بگن که چرا این نوبتون میدوه. خیلی همسایه خوبیه، خیلی با فهم و با گذشته. ممنون از شما و زحماتتون. مرضی بلا
بزرگواری.
واقعا چقدر مهمه این فهم و گذشت و اینا. خیلی
واقعا حق همسایه باید محترم بشماریم. ما یه همسایه داشتیم، یه پیرمرد 80 ساله بودی، میرفت خرید میکرد میامد، من تو کوچه بودم، یه اساسی چیزی دستش بود، این ازش میگرفتم، هی دعا میکردم خداوند پایدار بکنه، انشالا که بد نبینی. این چند سال پیش عمر شداد به شما آقای علی‌اکبر شبانی و خداوند رحمتش کند. از دوستان کرمانشاه قهرمان پرمقدم هستم، خداوند نگهدار همه شما.
درود بر آقای پرمقدم، متشکری.
میشه سعی کردم کاری نکنم که همسایه عزیزم رنجیده بشه. البته صدای زیاد نمیکنم، صدای بلند نمیکنم، بوق بیجا نمیزنم هم آقای شب. اگه کاری داشته باشم همسایمون، واسه اون که از دستم بردی واسهش انجام میدم. همسایه خوب ما هم عمو هستم که انشالله خدا حفظش کنه. تشکر بابت خوبتون. یک چیز مقدم آیم.
خیلی ممنون.
همسایه داشتیم که در حیاتی راضی خانم بود، او خیلی همسایه خوبی بود، خدا روش شاد کنه، خیلی همسایه خوبی بود، از اون دست یاد گرفت، دست شما درد نکنه و این برنامه خوبتون. اخلاقی هستم از تهران.
متشکر از شما.
در رابطه با همسایه و همسایه داری سفارش در اسلام خیلی زیاد شده. مهمترینش جمله پیامبر عظیم الشانمون هست که میفرماید وقتی جبرئیل از حق و حقوق همسایه برای من گفت، من حس میکردم انسان از همسایه ارث میبره. یا اون جمله معروف امام حسن مجتبی، هر موقع بیدار شدم دیدم مادرم از زهرا داره دعا میکنه و برای همسایه ها دعا میکنه. وقتی سوال کردم چرا برای خودمون دعا نمیکنید، مادرم فرمود اول همسایه بعد خودمون. لذا اگر دقت کنیم یک همسایه میتونه از پدر مادر هم به ما نزدیکتر باشه. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
آفرین، به نکته خوبی اشاره کردن.
واقعا هر کس تو زندگی سیر بخوابه و در حالی که امسایش خورسته باشه و آلودگی صوتی در خانه زیادتر از حد باشه، این با حق امسایه را رعایت نکرده و این یه نوع عقب و ناس از مرتضی کریمیان از محله نخوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. پیروز و سربلند باشی، خدا حافظ.
شما هم همینطور. باز هم متشکریم از همه محبت‌های شما، تلفن‌هاتون و این که در سوال امروز مشارکت کردید، پرسیده بودیم که چقدر و چجوری حق همسایگی رو رعایت میکنید. خیلی عالی.
اما دوستان، خبری منتشر شده مبنی بر این موضوع که راه اندازی سامانه اعلام بیمارستان های دارای تخت خالی که معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران درباره آغاز به کار سامانه اعلام بیمارستان های دارای تخت خالی برای مبتلایان کرونا توضیحاتی رو ارائه کردن. میخواییم با ایشون گفتگوی تلفنی داشته باشیم. آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنیم، تاعت مقبول.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر توکلی، خوش آمدید.
باشتم بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت خیر و آرزوی قبولی تاعت عبادات برای شما و کلی همیهنان عزیز.
زنده باشید. ما هم برای شما همکاران ارجمندتون آرزوی توان مضاعف داریم. آقای دکتر توکلی، علت راه اندازی سامانه اعلام بیمارستان‌های دارای تخت خالی چی هست؟
والا از بعد از اینکه تعداد بستری‌ها در استان تهران افزایش پیدا کرد، به خب مردم تقاضای در واقع تخت داشتن، به دلیل اینکه به مطب‌ها مراجعه می‌کنن، به توصیه پزشک متخصص باید بیان بیمارستان. خب دیدیم که توزیع جغرافیایی تخت در بیمارستان ها و اینکه بالاخره بتونیم جایابی بکنیم بیماران رو بر اساس منطقه زندگیشون،
بله،
بتونه کمک کننده باشه، این سامانه رو که خیلی سریع فراندازی کردیم. خوشبختانه سامانه بسیار خوب و در واقع کارایی هم هست و در حال فعالیت. بیشتر از زمانی که فردی درخواست میکنه توسط پزشک متخصص که توصیف بستری میشه، تماس میگیره با این سامانه و در پشت خط این سامانه سوپروایزرهای در واقع بیمارستان هستن، مردم رو راهنمایی میکنن به نزدیکترین بیمارستان، اسم و مشخصات بیمار رو میگیرن و به بیمارستان مربوطه اعلام میکنن و سعی میکنن تا حد امکان
بله واقعا ما شاهد این بودیم که آمبولانس‌های زیادی در سطح شهر میچرخیدن توی بیمارستان‌های مختلف و هم به هر حال زمان از دست میرفت، همین که اون به هر حال خطراتی که وجود داشت برای شخص بیمار ممکن بود که آزاردهنده باشه. خیلی کار ارزشمندی هست.
بله بهتون خدا قوت میگیم. خب آقای دکتر، اگه ممکنه آدرس سامانه رو بفرمایید برای
شهر 60 70 60 70.
بله.
بسیار خوب. خب نکته ای هم وجود داره در پایان بفرمایید به مردم عزیز ما.
به حال عمده قضیه اینه که شرایط فعلی، شرایط ما الان در پیک و اوج بیماری هستیم. متاسفانه خب از ده فروردین که این تعداد بیماری اوج گرفت، الان یک ماه تقریبا میگذره و همونطور که اطلاع دارید بعد از یک ماه مرگ و میر هم بالا میره.
متاسفانه
اتفاق افتاده. متاسفانه بر اساس اطلاعاتی که داریم کماکان این افزایش موج رو داریم که خیلی میتونه در ادامه هم وضعیت ما رو در واقع به همین دست تو حالت بحران باشیم و خب شرایط انشاءالله بهینه بشه، انشاءالله بتونیم این موج رو هم به خوبی رد
انشاءالله. خیلی متشکر از شما آقای دکتر و همه متولیان امر سلامت بر رعایت بیش از پیش شیوه‌نامه های بهداشتی و البته زدن ماسک، انشاءالله که دوستان عزیزمون هم رعایت کنن. سپاس آقای دکتر توکلی بزرگوار، براتون آرزوی توفیق و سلامت داریم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
متشکر از شما، شب بخیر، خدا نگهدارتون.
و چه خوش این روزها بر سر خوان پروردگار میهمانی در ماه ما.
لحظه های خوش افطار را در کنار ما باشید.
ما
فرصت دوستانش تموم شد آقای علاداری برای شرکت پایانی برنامه. اجازه میخوام که پاسخ درست رو خدمتشون عرض بکنم. در کدام آیه از جزء 18 درباره اندازه پوشش زنان و محارمشون صحبت به میان آمده؟ که پاسخ آیه 31 سوره مبارکه نور هست. خیلی از دوستان هم درست اشاره کردن. تا ما بریم بخش نمایش رو بشنویم، همکاران عزیزمون قرعه کشی رو انجام میدن.
برنامه برندگان رو به دست ما میرسن، بشنویم.
ببخشید آقای دکتر، این نسخه رو داری؟
بدین ببینم.
بفرمایید.
آره داروهاشو داریم.
خدای شکرت. چند تا داروخونه از صبح رفتم، اما یا داروها رو کامل نداشتن یا میگفتم این نسخه آزاده.
نه، نسخه دولتیه. نمونه ایرانی همه داروها رو اتفاقا داریم.
چه عالی. پس بزن من نسخه رو بهم بدی.
چشم، الان خدمتتون تقدیم میکنم.
الو. سلام هانیه. آره پیدا کردم بالاخره. باشه میام خونه. چی؟ خب اگه میبینی حال مادر بده ببرش بیمارستان. نه من زود میام. باشه خدا نگهدار. خدای خودت و مادرم رحم کن.
بفرمایین، اینم از داروهاتون.
خیلی ممنون آقای دکتر. ببخشید چقدر شد؟
قابلی نداره. اینم فیشش خدمت شما.
ممنون. الان هزینه رو میدم خدمتتون. اجازه بدید. ای بابا کجا گذاشتم؟
چیزی شده؟
نه الان کارت بانکی رو میدم خدمتتون. یه لحظه اجازه بدید.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
چطور کیفم گذاشتم ای بابا؟ بذار ببینم. نه اینجام که نیست. ببخشید آقای دکتر، من بعدم میام دارو.
ببرین آقا ببرین، اشکال نداره، بعدن هزینه‌شو میاریم، مشکلی نداره. بفرمایید.
اینجوری که نمیشه.
نه خواهش می‌کنم، مشکلی نیست. بفرمایید خواهش می‌کنم.
دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. داروهای قلب مادرم خیلی هم بهش نیاز داره.
بله شنیدم با تلفن حرف میزنی. انشالله که حالشون بهتر باشه. موفق باشه.
خدا خیرتون بده. من حتما بعد از ظهر پولو میارم خدمتتون. حتما.
باشه، عجلی نیست، به سلامت.
خدا نگهدار. خدا خیرش بده. الو هانیه، حال مادر چطوره؟ ها؟ خب ببرینش بیمارستان. الو
الان بهتری؟
درد دارم، پام خیلی درد میکنم.
آخه آدم موقع رد شدن از خیابون با تلفن حرف میزنه.
نگران حال مادرم بودم. حالش چطوره الان؟
خوبه، دکتر تو اورژانس بستریش کرده. از دست تو و کارات باید یه پام اینجا باشه، یکیش اورژانس.
شرمندتم به خدا. آخه راستی هانیه، کارت بانکیمو تو خونه جا گذاشتم. برو برش دار، نشونه داروخونه رو بهت میدم. اونجا دارای مادر گرفتم، برو حسابش کن.
کمال من اینجا کلی کار دارم. مادرت اورژانس بستریه، هر لحظه ممکنه دکتر صدام بزنی. چه جوری برم؟
برو هانیه جان، دیر میشه، تو رو خدا برو.
ای بابا چه اصراری، حالا باشه بعد که بهتر شده یا خودت میبری یا من میبرم.
ببین من به دکتر قول دادم از پولشو براش ببرم، بعد قولی کنم دیگه به افرادی مثل من اعتماد نمیکنه. نمیخوام اعتماد دکتر قول خودمو بیارزش کنم. خواهشن همین الان برو.
خیلی خوب باشه، یه کاریش میکنم، نگران نباش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادهای خود وفا کنید.
بله خیلی ممنون از این که همراه ما هستید. تا شما نمایش رو گوش میدادید، همکاران ارجمند من قرعه کشی رو انجام دادم و سه برنده خوششانس ما که هر سه هم از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر کشور عزیزمون ایران هست.
به به، خیلی هم عالی. برندگان مسابقه تلفنی و پیامکی و فضای مجازی.
اجازه میخوام خیلی سریع بخونیم اسامی رو. خانم نیلوفر آبدین پور از شیراز، شنونده فعال ما در فضای مجازی.
آقای شهرام ابراهیمی از شهر کرد، برنده مسابقه پیامکی.
و آقای عطیه سلامت از اهواز، برنده مسابقه تلفنی.
بهتون تبریک میگیم.
مبارکه. نیلوفر آبدین پور از شیراز،
آقای شهرام ابراهیمی از شهر کرد،
آقای عطیه سلامت از اهواز. شبتون آرام، دامون کنید، خداحافظ.
اگر یادتان ماند و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید. شب خوش.